اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 29 ماه هوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حملات هوایی این کشور صبح وقتی دیروز چندین مخفیگاه مشکوک طالبان پاکستانی را در قلمرو افغانستان هدف قرار دادند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان این حملات را عملیات ضد تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی خوانده است. با گفته وزارت خارجه پاکستان، این کشور برای یافتن راه حل‌های مشترک جهت مقابله با تروریسم با تلاش‌های ادامه خواهد داد. اما حکومت طالبان می گوید این حملات عواقب بد را در پی خواهد داشت که از کنترل پاکستان خارج خواهد بود. جزئیات را از همکار ما مسکا صافی از شهر پشاور پاکستان می شنوید.
وزارت خارجه پاکستان با نشر یک خبرنامه این حملات را در افغانستان رسما تایید کرده و همچنان گفته که هدف اصلی این حملات گروه وابسته به گل بهادر می باشد که همراه با تحریک طالبان پاکستان یک جا علیه پاکستان هم فعالیت های خود را انجام می دهد. در همین خبرنامه نیز آمده وزارت خارجه پاکستان طالبان را متهم بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان کرده و به بار اول حتی گفته که طالبان این گروه را به عنوان نیابتی یا هم پروکسی استفاده می کند. حملات هوایی پاکستان درست بعد از آن صورت گرفته که در شمالی وزیرستان در یک حمله بر پسته امنیتی 7 سرباز پاکستانی کشته شده و روز گذشته در رسم جنازه این سربازان رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری هم حضور داشته و گفته که انتقام خون این سربازان گرفته می شود. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان در واکنش به این حملات پاکستان سرپرست سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و اعتراضنامه هم به وی داده است. روزنامه دان پاکستان هم گزارش داده و گفته که در اثر حملات انتقام جویانه طالبان در منطقه پارچنار یک افسر اردوی پاکستان و دو سرباز کشته شده است. جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی هم با این حملات گفته که چون این اقدامات پاکستان باعث زیان روابط میان کابل و اسلام آباد می شود.
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا می کند که نیروهای سرحدیش در واکنش به حملات صبح دیروز توسط جت‌های پاکستانی مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار دادند. حکومت طالبان می گوید که بمباران جت‌های پاکستانی در ولایات پکتیکا و خوست به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز دوشنبه در اعلامیه گفته است که این بمباردمان در ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست صورت گرفته است که 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در خوست کشته شده اند. این وزارت در اعلامیه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که نیروهای مرزی آنها مراکز نظامی پاکستان را در امتداد خط فرضی دیورند با سلاح‌های سنگین هدف قرار داده اند. اعلامیه وزارت دفاع طالبان افزوده است که نیروهای دفاعی و امنیتی آنها آماده پاسخگویی به هر گونه اقدام تجاوزکارانه هستند و در هر شرایط از تمامیت ارضی خود دفاع خواهند کرد. این در حالی است که منابع از ولسوالی دندپتان پکتیا به رادیو آزادی گفتند که صبح دیروز نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در این منطقه درگیر شدند. تا کنون آمار دقیق و رسمی از تعداد تلفات این درگیری از سوی دو طرف منتشر نشده است. حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده گفته است که در اثر بمباران ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست 8 تن کشته شده اند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در واکنش به حملات پاکستان بر ولایت‌های پکتیا و خوست سرپرست سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز 18 ماه مارچ از سوی وزارت خارجه پاکستان منتشر شد آمده است که حکومت طالبان اعتراضنامه‌ای را هم در این راستا به سرپرست سفارت پاکستان سپرده است. وزارت خارجه پاکستان نیز با نشر بیانیه دیروز گفت عملیات ضد تروریستی را بر بنیاد معلومات استخباراتی در داخل قلمرو افغانستان انجام داده که هدف اصلی آن بر اساس متن بیانیه حمله به ترورستان مربوط به گروه حافظ گل بهادر بوده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اعلام پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که حاکمیت وی را برای 6 سال دیگر در روسیه تضمین کرد با انتقادات گسترده کشورهای غربی روبرو شده، اما رهبران هند، ایران، چین و کوریای شمالی به رئیس جمهور روسیه مبارکباد گفتند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گفتند که انتخابات روسیه که روز یکشنبه پایان یافت آزاد و عادلانه نبود و در آن رقابت واقعی در برابر پوتین وجود نداشت. قصر سفید گفته است که پوتین مخالفان خود را زندانی کرده و آنان را از رقابت در انتخابات باز داشته است. پیروزی پوتین در این انتخابات از قبل متصور بود، زیرا مخالفان سیاسی وی یا زندانی بوده و یا هم در تبعید به سر می‌برند. پوتین با 3 رقیب نمادین از احزاب دوست با کرملین مواجه بود که آنان نیز از هر گونه انتقاد از حاکمیت پوتین یا هم تهاجم او به اوکراین خودداری کردند. کرملین انتقادات غرب را در مورد آزاد و عادلانه نبودن انتخابات روسیه رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دوشنبه 18 ماه مارچ به غرب هشدار داد که درگیری مستقیم میان روسیه و ناتو با رهبری ایالات متحده به این معناست که دنیا در یک قدمی جنگ جهانی سوم قرار دارد، اما پوتین گفت هیچ کس خواهان چنین طرح نیست. پوتین در گذشته نیز در مورد خطرات جنگ هسته‌ای هشدار داده، اما گفته است که هرگز نیاز به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در اوکراین را احساس نکرده است. رئیس جمهور روسیه در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز در مورد اظهارات ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیرامون فرستادن نیروهای غربی به اوکراین و خطرات و احتمال درگیری بین روسیه و ناتو با کنایه گفت همه چیز در دنیای مدرن امکان پذیر است. ایمانوئل مکرون درست پیش در مصاحبه با روزنامه پاریژین با اشاره به تهاجم روسیه بر اوکراین گفت که در شرایط خاص ممکن است نیاز به انجام عملیات زمینی از سوی کشورهای غربی وجود داشته باشد. جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز 18 ماه مارچ گفت عملیات نظامی اسرائیل غزه را به بزرگترین قبرستان سرباز جهان مبدل کرده است. بورل در نشست با وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل گفت غزه پیش از جنگ بزرگترین زندان سرباز بود. امروز این غزه همچنان قبرستان ده ها هزار نفر و قبرستان شمار زیادی از مهمترین اصول قوانین بشری است. او یک بار دیگر اتهام وارد کرد که اسرائیل با اجازه ندادن ورود کمک ها به غزه از قحطی من حیث حربه جنگ استفاده می کند و می خواهد قحطی را تحریک کند. مقام های اسرائیلی گفتند در حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل حدود 1160 نفر عمدتاً غیر نظامیان کشته شده اند. اردوی اسرائیل دیروز گفت در جریان این جنگ 250 نظامی این کشور کشته شده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا دیروز دوشنبه 18 ماه مارچ بر لزوم حفظ ارزش‌های دموکراتیک در استفاده از تکنولوژی‌ها تاکید ورزید و گفت رژیم‌های اقتدارگرا و سرکوبگر از تکنولوژی برای تضعیف دموکراسی و حقوق بشر کار می‌گیرند. بلینکن در سومین نشست بین‌المللی برای دموکراسی که در کوریای جنوبی برگزار شده است، احیای دموکراسی را با شکل‌دهی آینده تکنولوژی ربط داد و گفت ما باید اطمینان حاصل کنیم که کاربرد تکنولوژی در راستای حفظ و پشتیبانی از ارزش‌ها و هنجارهای دموکراتیک باشد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت خبرهای جعلی و اطلاعات نادرست مبتنی بر هوش مصنوعی و تکنولوژی دیجیتالی نه تنها آزادی فردی و حقوق بشر را نقض، بلکه نظام‌های دموکراتیک را نیز تهدید می‌کند. از سوی هم بلینکن افزود که هیجان فوق‌العاده برای استفاده از هوش مصنوعی در سرتاسر جهان دیده می‌شود، زیرا به گفته وی این تکنولوژی می تواند ابزاری برای تسریع پیشرفت باشد. با گفته وزیر خارجه ایالات متحده قرار است در هفته روان سازمان ملل متحد نخستین قطعنامه مستقل در مورد هوش مصنوعی را با تمرکز بر اطمینان از کاربرد آن برای پیشبرد توسعه پایدار و در واقع پیشرفت در زندگی مردم تصویب کند. بیش از 75 کشور جهان از این قطعنامه به رهبری ایالات متحده حمایت کردند. بلینکن گفت از کشورهایی که هنوز حمایت خود را اعلام نکرده دعوت میکند که در این راستا گام بردارند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حملات هوایی شب گذشته پاکستان را بر دو ولسوالی ولایت‌های پکتیکا و خوست به شدت نکوهش کرده و این اقدام اردوی پاکستان را تجاوز بر خاک افغانستان خواند. اردوی پاکستان تا کنون در مورد این حملات تبصره نکرده است، اما تحلیلگران میگویند که این حمله هوایی با وخیم شدن وضعیت امنیتی پاکستان خواهد انجامید. محمد احمدی درباره این حملات و واکنش های مرتبط به آن گزارش میدهد.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که نیروهای هوایی آن کشور حوالی ساعت 3 صبح امروز دوشنبه منزل عبدالله شاه، یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان را در ساحه لمن ولسوالی برمل پکتیکا هدف قرار دادند که در نتیجه این حملات عبدالله شاه خانم و پسر خردسالش کشته شدند. اما پس از این حمله هوایی عبدالله شاه فرمانده تحریک طالبان پاکستان با نشر نوار صوتی از خودش گفت که در وزیرستان جنوبی است و حمله علیه خود را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این حملات حضور این فرمانده طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و گفت جانب پاکستان ادعا کرده است که در این حمله شخصی را به نام عبدالله شاه هدف قرار داده، در حالی که فرد متذکر در پاکستان است. به گفته مجاهد نیروهای پاکستانی خانه های مسکونی را بمباران کردند که به گفته او 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در خوست جان باختند.
پاکستان باید ملامتی عدم کنترل رویدادها، ناتوانی و مشکلات خیش را به دوش افغانستان نیندازد، زیرا این چنین حوادث نتایج بسیار ناگواری را در قبال خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان بیرون خواهد بود.
در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان نیز با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای سرحدی این گروه در پاسخ به این حمله پاکستان مراکز نظامی پاکستانی را در امتداد خط فرضی با تسلیحات ثقیله هدف قرار دادند. اردوی پاکستان تا اکنون در مورد این حملات هوایی تبصره نکرده است، اما وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که پاکستان صبح امروز دوشنبه عملیات ضد دشت‌افکنی را بر اساس استخبارات در مناطق سرحدی داخل افغانستان انجام داد که هدف اصلی آن عملیات بر ضد دشت‌افکنان متعلق به گروه حفیظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان بود. حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان در پیامی در ایکس این حمله را محکوم کرده و آن را باعث بی‌ثباتی جدی خوانده است.
حملات هوایی امروز صبح اردوی پاکستان به خاک افغانستان را به عنوان یک نقض روشن از موازین بین المللی، قوانین بشر دوستانه، تجاوز سری به حریم و حاکمیت ملی افغانستان محکوم میکنیم. این حملات که منجر به کشته و زخمی شدن مردم معصوم شده، نفرت انگیز بوده و باعث بی‌ثباتی جدی میشود.
آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، میگوید که این حملات پاکستان نشان دهنده آن است که این کشور با هر گونه خیزش ها با جنبه قومیتی مثل تحریک طالبان پاکستان برخورد جدی می نماید.
تحولات امروز در مرز افغانستان و پاکستان نشان داد که نظام پاکستان تحت زعامت جناب آقای شهباز شریف عزمشان را جزم کرده که به مجموعه هایی که حاکمیت ملی پاکستان را به چالش می کشه، مثل تی تی پی پاکستان، طالبان افغانستان، حزب انصاف در بعض موارد، حزب عوام ملی پختونخوا و امثالشان، فرصت نخواهند داد و با جدیت و قاطعیت تمام با صداهای قومی که هدفش از بین بردن یک پارچگی پاکستان هست مقابله خواهند کرد.
دو روز قبل آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در یک نشست مرکز تحقیقاتی در اسلام آباد ادعا کرد که بر اساس شواهد در دست داشته تحریک طالبان پاکستانی به وسیله افغانها از هند پول دریافت میکنند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به آن اظهارات گفته بود که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حملات هوایی پاکستان بر دو ولایت پکتیکا و خوست تاکید بر تداوم مشی مشابه حکومت پاکستان در قبال حکومت طالبان تحت زعامت رؤسای جدید پاکستان یعنی شهباز شریف، صدر اعظم و کابینه وی می باشد. این حملات برای هدف قرار دادن پناهگاه های گروه تحریک طالبان پاکستان در حال صورت گرفته است که حکومت پاکستان از دیر زمانی بدین سو به صورت پیهم از حکومت طالبان خواهان اقدام علیه گروه TTP هستند. در این مورد تحلیل بیشتر را در مصاحبه لینا روزبه با حیدر عادل تحلیلگر امور سیاسی مشنوید.
چرا پاکستان در زمان حاکمیت طالبان حملات هوایی را به خاک افغانستان انجام میده و طوری که گفته شدی البته بار نخست هم نبوده که این کار را میکنم؟
خدمتتون عرض بکنم که با تاسف از اینکه طالبان مشروعیت نه حقوقی در افغانستان دارند و نه مشروعیت در سطح بین‌المللی دارند، از اون لحاظ یا پاکستان یا هر کشور دیگه که بخواهند اقدامات را علیه افغانستان انجام بدن بدون ترس از قوانین بین‌المللی، واضح هست که دست به این اعمال میزنند و با خاطر جمع میدانند که مرجع حقوقی وجود نداره که گریبان از اینا رو در سطح بین المللی بگیره. بهتر این است که طالبان از این برخورد که تا امروز در برابر خواسته های جامعه جهانی داشتن کنار برن و بگذارن که دولتشان یا مردم افغانستان با آرامی زندگی بکنن. در غیر از اون این آغاز یک مرحله است و امکان داره که این نوع عملات بیشتر شود، حتی بالای خود طالبان صورت بگیره و طالبان هم در سطح بین المللی هیچ نوع دستاویز نمیتونه داشته باشه، چون نه نمایندگی در سطح ملل متحد دارن، نه سفرهای در سطح کشورهای بزرگ دارن و نمیتونن صدای خود را به جای برسونن که جلو یا مانع این حملات از بیرون افغانستان به داخل افغانستان ده.
بله، خب آیا ادعای حکومت پاکستان که گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فعال است واقعیت داره؟ چون طالبان میگن که ناتوانی حکومت پاکستان است و گروه حضور در افغانستان نداره.
خب ببینین، اصلا طالبان افغانستان در بین دو دوست قرار گرفته، هم با دولت پاکستان اینا دوستی دارن، در طرف از اونا در طول 20 سال جمهوریت حمایت شدن، تمویل شدن و بالاخره به قدرت رسیدن و جانب دیگه دوستی بسیار تنگاتنگ از لحاظ ایدئولوژیکی با طالبان دارن، با طالبان پاکستانی یا TTP دارن. به این لحاظ اینا در ماندن می لحظه که آیا کدام جانب را بیشتر اینا تقویه بکنن و طرف از اون را بگیرن. اما این که رهبران و یا یک تعداد از فرماندهان ارشد TTP پاکستان در داخل افغانستان فعال هستند، این جای شک نیست. علاوه بر اینا ما شاهد هستیم که چند گروه دیگه خطرناک تروریستی دیگه هم در خاک افغانستان فعال هستند که از دید جامعه بین المللی نیست. به این لحاظ اینا اگر این حمایت ادامه بدن، ظاهرن برای دستاوردهای خود طالبا و نفع طالبا تا حدودی هست که میخواین از این باعث یک عربه در برابر کشورهای منطقه و جهان استفاده کنند. این پریشان بسیار خطرناک تمام میشه.
آقای عد، به شکل بسیار خلاصه پیامدی حملات هوایی پاکستان بر افغانستان بر روابط پاکستان با حکومت طالبان چه خواهد بود؟
من مطمئن هستم که این حملات بدون آگاهی قبلی طالبان صورت نگرفتن تحت هیچ شرایطی. طالبان در این سهم داشتن، آگاه بودن و می دانستن که طالبان پاکستان دولت پاکستان حمله می کنن. اما اگر این بدون آگاهی قبلی طالبان این حملات صورت گرفته باشد، واضح است که هم طالبان تحریک میشن علیه پاکستان و هم مردم افغانستان در برابر از این اقدامات غیر مسئولانه دولت پاکستان واضح است بی جواب نخواهد ماندن و این حملات باعث از این میشه که مناسبات حسنی که با پاکستان وجود داره این برهم بخوره و در پالی از اون یک نوع نارضایتی با وجود بیاد که در امنیت پاکستان، در آینده امنیت پاکستان این سخت چالش برانگیز است و اونا رو به دردسر بزرگ مواجه خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
پس از تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در دفاتر و دوائر دولتی، نهادهای امدادی و سایر مؤسسه ها، وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده ها از هم پاشید و مشکلات زیادی دامنگیر آنان گردیده است. یکی از این خانواده ها فامیل بهبود است که در سخت‌ترین شرایط زندگی خود را به پیش می برد. در این مورد نجیب خلیل مطلب تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
مریم بهبود یکی از جمله خانم هایی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان از کار منع گردید و وظیفه‌اش را از دست داد. او در نهاد ندای زن اجرای وظیفه می کرد. ندای زن مسئولیت پروژه های شلترهای زون غرب افغانستان را به عهده داشت که با حکم طالبان این پروژه ها مسدود کردید.
کارمند ندای زن بودم که سال 2011 تا 2022 در او دفتر فعالیت داشتم. از روزی که دولت امارت اسلامی آمدم دفتر مالب کردم و من در شرایط سخت زندگی میکنم.
مریم میگوید پس از مسدود شدن دفترشان آنها به کابل منتقل شدند.
به وقتی که رژیم افغانستان تغییر کرد، ما را از طریق دفتر ما را بردم به کابل که گفتم شما را انتقال میدیم به کشورا. ما رفتیم به یک دو ماه تک کابل بودیم، دفتر ما نتونست انتقال بده. ما پس دوباره آمدیم به هرات و تا حالی هم به هراتیم و زندگی دشواری تیر میکنیم.
مریم میگوید شوهرش دکان کوچک داشت و کار میکرد، اما در اثر حمله قطاو طریقان به دکانش پایش زخمی شد و آنها انبار دکانش را دزدیدند. اکنون مریم هیچ عایده ندارد.
خانه از خود خود ندارم، به خانه برادرش و خود زندگی میکنم و خود من بیکار به خونه هستم، متوجه بچه ها خونم و زندگی خیلی سختی تیر میکنم.
مریم در رشته کمپیوتر ساینس در دانشگاه هرات تحصیل کرده و صاحب 3 فرزند است، یک دختر و 2 پسر. او در پهلوی مشکلات اقتصادی نگران آینده فرزندانش هم است.
از دولت امارات اسلامی تقاضا دارم که مکتبار بانتونال به خانم آقا کنم. واقعا زنایی که با افغانستان زندگی میکنیم زندگی خیلی دشوار پیش میبریم.
در حالی که مریم و زنان دیگر مثل وی پس از آن که طالبان دستشان را از کار گرفت با مشکلات اقتصادی، بی سرنوشتی و آینده نامعلوم دست و پنجه نرم می کنند، طالبان همواره ادعا کرده اند که زنان افغانستان تحت حاکمیت آنان از مسئولیت و حقوق بیشتر برخوردار هستند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده متعهد است تا امریکایی هایی را که در خارج گروگان گرفته شده یا به گونه غیر قانونی زندانی شده اند به کشورشان برگرداند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اخیراً در مراسم به مناسبت روز گروگان ها و زندانیان غیر قانونی شرح داد که چگونه فهرست نامهای امریکایی هایی را که گروگان گرفته شده یا ناعادلانه بازداشت شده اند به همراه دارد. او گفت در 3 سال گذشته توانستم 46 نام را از این فهرست پاک کنم. بلینکن افزود که هنوز هم ده‌ها شهروند ایالات متحده بدون دلیل و دسترسی به حقوقشان در بازداشت کشورهای خارجی، گروه‌های دهشت‌افغان و دیگر اعمال غیر حکومتی به سر می‌برند. او گفت خانواده‌های آن که ماه به ماه، دقیقه به دقیقه متحمل عذابند و نمی‌دانند که عزیزانشان در کجا به سر می‌برند، چه رنجی را متحمل می‌شوند یا چه زمانی دوباره آنان را خواهند دید. به آن خانواده‌ها این را بدانید، ما مثل این تلاش می‌کنیم که آنان اعضای خانواده خود ماست و از آن دست بردار نخواهیم شد، هرگز. ایالات متحده با گسترش و تقویت ابزار دست داشته خود برای بازگرداندن گروگان‌ها ادامه خواهد داد. از جمله گروه بازیابی گروگانها که وزارت خارجه قصر سفید نهادهای استخباراتی و دیگر بخش های حکومت را گرد هم می آورد تا تلاش ها را برای رهایی امریکایی هایی که ناعادلانه بازداشت شده اند هماهنگ کرده و از خانواده های آنان حمایت کند و مانند قانون رابرت ولیونز مصوبه سال 2020 که به ایالات متحده اجازه می دهد تا جریمه های مالی بیشتر و محدودیت های اضافی سیر و سفر را بر گروگانگیران اعمال کند. بلینکن گفت یک جا با کانادا همکاری کرده ایم تا گروه مشتمل بر بیش از 70 کشور را رهبری کنیم که اعلامیه ای را علیه بازداشت های خودسرانه توسط حکومات منظور کرده و می کوشند در برابر هر حکومتی که از شهروندان خارجی به صفت ابزار چانه‌زنی سوء استفاده می کنند یک جا با هم ایستادگی کنند. وی افزود به هر اندازه‌ای که کشورهای بیشتری به ما پیوسته و فشار اعمال کنند به همان پیمانه ما هزینه را بر مجرمان بیشتر کرده و آنان را بیشتر مجبور می‌سازیم که پیش از بازداشت افراد بیگناه یک بار دیگر بیندشند و این مهم است تا اطمینان حاصل شود که هیچ کسی در این کابوس به سر نبرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفت هر روز را که برای آزادی امریکایی هایی که ناعادلانه بازداشت شده اند مبارزه می کنیم، چه منظور از ما حکومت من یک جامعه، یک خانواده یا یک فرد باشد، ما نشان می دهیم که کی هستیم و به چی چیز بیشترین ارزش را قائل هستیم. آزادی ما، انسانیت ما و آمادگی برای تحمل قدرت یک ملت برای دفاع از حقوق یک شهروند واحد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
قانونگذاران امریکایی در برابر اظهارات جنجال برانگیز روز شنبه دونالد ترامپ، کاندید جمهوری خواه ریاست جمهوری، واکنش نشان دادند. اما رئیس جمهور بایدن، کاندید دموکرات ها، در آخر هفته کمپاین نداشت، ولی انتخاب مجدد او با عنوان نامزد انتخاباتی سرخط خبرهای آخر هفته بود. گزارش صدای امریکا در این مورد را جیلانوری پیشکش می کند.
اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، به روز شنبه در جریان یک گردهمایی کمپاین انتخاباتیش در شهر دیتون ایالت اوهایو سرخط اخبار شد. یکی از این اظهارات وی انتقاد از چین در مورد ساختن کارخانه های موتورسازی در مکزیکو بود.
ما بر هر موتوری که به کشور ما وارد می شود 100% تعرفه گمرکی وضع خواهیم کرد و اگر من انتخاب شوم آنان نمی توانند این موترها را اینجا بفروشند و در صورتی که انتخاب نشوم برای همه بد خواهد شد و حداقل نتیجه ای ندارد. کشور ما به خون آغشته خواهد شد.
کمپاین ترامپ تاکید کردند که اظهارات وی در مورد خشونت سیاسی نبوده است. بل کسیدی، سناتور جمهوری خواه کانگرس امریکا، در مورد تبلیغات انتخاباتی دو کاندید در برنامه میده پرس شبکه NBC چنین اظهار نظر کرد.
لحن عمومی سخنرانی ها این است که مردم امریکا هنوزم متعجبند که آیا رئیس جمهور ترامپ رئیس جمهور شود یا خیر. سخنان او به اساس دیدگاه کسانی که آن را تعبیر می کنند تعلق دارد. در برابر بایدن رقابت می کند و بایدن خواهد گفت که سخنان وی خشونت سیاسی است. حامیان ترامپ اما در دفاع از او می گویند که اظهارات وی در مورد بحران اقتصادی بوده است.
مایک ترنر، عضو جمهوری خواه ایالت اوهایو، این هفته در برنامه شبکه ABC حضور یافت و در مورد اظهارات ترامپ در مورد برخی از مهاجرین و رسیدگی بایدن به تردد غیر قانونی در سرحد و اینکه ترامپ به مهاجرین مردم خطاب نمی کند چنین گفت.
خب البته که در گذشته با این مسائل مخالفت کردم. فکر می کنم مردم امریکا نیز با آن توافق ندارند، اما به نظرم مردم می بینند که ترامپ یگانه کاندید در این رقابت است که می تواند این بحران را حل کند.
در رویداد کمپاین انتخاباتی روز شنبه ترامپ از سیاست‌های اقتصادی بایدن نیز انتقاد کرد و بر ضرورت اشتراک حامیان خود در انتخابات عمومی ریاست جمهوری اصرار ورزید. آخرین هفته کمپاین انتخاب مجدد رئیس جمهور بایدن نیز توجه رسانه‌ها را با این خبر که این ستاد انتخاباتی حدود 155 میلیون دلار نقد را جمع‌آوری کرده است جلب نمود. 53 میلیون این مبلغ فقط در ماه فوریه جمع‌آوری شده است. این خبر در زمان منتشر می شود که بایدن قرار است میزبان چندین رهبر مسیحیان کاتولیک در قصر سفید برای تجلیل از روز سنت پاتریک دی باشد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات دوباره رادیو